11:30 است. از شما دوستان محترم رادیو فرهنگ دعوت می‌کنیم شنونده آخرین برنامه از بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ باشید با عنوان هفتانه.
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 برنامه‌ای از گروه ادب و هنر. هفتانه.
به نام خدا. سلام، این برنامه هفتانه است که می شنوید، برنامه‌ای که قراره هر روز با بررسی و تحلیل مهمترین رویدادها و خبرهای هنری و ادبی ایران تقدیمتون بشه. امیدواریم مجموعه برنامه‌ای که خواهید شنید مورد توجه شما قرار بگیره. بخش اول برنامه رو بشنوید با عنوان پرده اول.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
بادها کجا میمیرند از تولیدات جدید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی پژمان علیپور که به موضوع بمباران شیمیایی سردشت در جریان جنگ تحمیلی میپردازد به مرحله انیمیت رسید. و ساناز بیان که قصد دارد نمایش آبی مایل به صورتی را دوباره روی صحنه ببرد با توضیح درباره جابجایی دو بازیگرش تاکید کرد این روزها شرایط تولید تئاتر بسیار وحشتناک است و اگر کسی بخواهد از ایدئالهایش کوتاه نیاید سختی‌های زیادی را متحمل می‌شود.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. معلی جعفری هستم و آنچه که اکنون میشنوید پرده اول از هفتانه امروزه. در روزهایی که گذشت فراخوان 18 مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر منتشر شد. به همین مناسبت امروز در خدمت جناب آقای محمد رسول صادقی از اعضای هیئت مدیره این انجمن هستیم تا درباره انتشار این فراخوان و البته 18 مسابقه مطبوعاتی انجمن پرسجو بکنیم. آقای صادقی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
من هم خدمت شما عرض سلام و عرض ادب و احترامتون اشاره فرمودید. این 18 مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان خانه تئاتر هست.
بله.
از سال تأسیس تا امروز منظما هر سال این مسابقه رو در حوزه تخصصی تئاتر برگزار میکنه و در 7 گرایش گزارش، گفتگو، یادداشت، مقاله، ترجمه، نقد و عکس.
بله.
عزیزانمون آثاری رو که در سال گذشته در مطبوعات منتشر کردن یا در رسانه‌های مجازی رسمی
بله
منتشر کردن رو از بازه زمانی 15 فروردین 97 تا 28 اسفند 97 برای انجمن منتقدان در خرداد ماه جاری ارسال میکنم. پس از ماه خرداد و اتمام مدت فراخوان کارهای دبیرخانه این آثار انجام شه، یعنی تمام اسامی و نشریات و اسم رانه ها و اسم نویسنده هاشون در واقع تبدیل به کد میشه، جداسازی میشه و فرمهای داوریش قرار میگیره و از نیمه تیر ماه فرایند داوری آغاز میشه که معمولا داورهای سابقه از بین اساتید رسانه و تئاتر انتخاب میشن با یک مشاور به نام از حوزه عکاسی که به هیئت داوران در بخش عکس یاری میرسونن که بهترین انتخاب رو داشته باشن. معمولا هم ترکیب هیئت داوران ترکیبی چنینه که مثلا یک یا دو نفر از اساتید رشته علوم ارتباطات و یک جایی که از تئاتری هایی است که در رسانه ها هم فعالیت میکنه و یعنی همکارش تئاتر و همکارش رسانه چنین ترکیبی رو تشکیل میده. فقط من از این تریبون سعی کنم استفاده کنم یک تقاضا بکنم از متقاضیان عزیزی که به ما افتخار میدن و آثار ارسال میکنن، این فراخوان مسابقه رو خواهش میکنیم به دقت بخونن و به بند بندش توجه بکنن. اینجوری به ما کمک میکنن که یک مسابقه بهتر رو برگزار کنن. بی‌دقتی هایی که بعضا صورت میگیره خیلی در روزهایی که دبیرخانه داره کارشون انجام میده آزار دهنده است. مثلا در فراخوان تأکید شده که این مسابقه یک مسابقه مطبوعاتی در حوزه تئاتر است. طبیعتا مثلا نباید متقاضی عزیزمون یک نقد سینمایی برای
درسته ولی اتفاق میفته.
اصلا یا هیچ جایی این فراخوان اشاره نشده که ما بخش خبر داریم یا کاریکاتور داریم.
درسته.
این نشون میده که طرف نخونده فراخوان رو به دقت و فقط یه حجمی از آثار رو فرستاده.
بله. فراخوان کجا قابل دسترسی هست آقای صادقی؟
بله، عرض کنم خوشبختانه همه خبرگزاری رسمی فراخوان رو به طور کامل منتشر کردن، اما روی سایت انجمن که با همین فارسی هم عزیزان در موتورهای جستجوی اینترنت سرچ بدن پیدا میکنن، در سایت خانه تئاتر هم قابل مشاهده است. اون فراخوان رو میخونن، بعد یک فرمی در انتهای فراخوان هست که باید اون فرم رو پر کنن و با آثارشون ارسال کنن.
بسیار خیلی از شما سپاسگزارم جناب آقای محمد رسول صادقی که با ما همراه بودید و از توضیحاتتون ممنونم.
منم از همراهی شما و نگاه مهربانانتون به تئاتر سپاسگزارم.
ممنون از شما و خدا نگهدار. شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهش میکنم ادامه هفتانه امروز رو بشنوید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل میگرفت و ایمن میشد، تا واژه واژه جهان را برساختیم و زیبایی در وجود آمد.
واژه‌های سوری
نشست ادبیات ایران با حضور استادان، دانشجویان و علاقمندان به فرهنگ و ادبیات ایران در کتابخانه تاریخ، ادبیات و هنر استانبول برگزار شد. پوریا سوری، مدیر مسئول ماهنامه وزن دنیا گفت بیشتر نشریاتی که در این سالها در حوزه شعر شروع به فعالیت کردند به تقیه یک جان خاص فکری پرداختند و این در حالی است که مجله وزن دنیا این ادراک دارد که قرار است رسای همه جریان‌های شعر ایران باشد. و مجموعه رباعیات محمد عالی‌زاده با عنوان این کوه سرش همیشه زیر برف است به تازگی منتشر و روانه بازار کتاب شده است.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش وقایع و رخدادهای ادبی. شماره جدید مجله ناداستان منتشر شده. گفتگو میکنیم با سردبیر مجله جناب محمد طلویی که خوشون از نویسندگان خوب کشور هستن. جناب طلویی سلام، وقتتون بخیر.
قربان شما، سلام، امیدوارم که شنوندگانتون وقت خوشی داشته باشید.
درود بر شما. خب جناب طلویی، شماره 202 منتشر شده، درسته؟
بله.
آره و این داستان دو صفر در ابتدای این عدد گذاشتن رو هم یه توضیح بدید و تا کی خواهد بود؟
آرزوهای برای تداوم، این که به شماره سرقم برسیم در مجله،
به شماره سرقمی و انشالله حالا بیشتر رو.
شماره سرقمی یعنی 20 سال آینده برای مجله ناداستان که دو ماه نامه است.
خب یه بحث تکراری هم هست در مورد عنوان مجله و البته بحث ناداستان، یه بحث در این حال که جدیدی مقدارم پیشینه داره، اما تعریف ناداستان آیا هر روایت مستندمونهی مثل سفرنامه یا زندگی نگاره که حالا معادل بیوگرافی اگه قرار بدیم، اینها جزء ناداستان گنجانده میشن؟
ناداستان گونه های مختلفی داره، هم در فرنگی هم در فارسی. البته اون چیزی که شما فرمودید در واقع زندگی قرار ما معادل مموار گذاشتیم نه معادل بیوگرافی، اما در ادب فارسی شکل‌های مختلفی از ناداستان وجود داشته، فقط به این شکل تخاطب نمی‌شده. مثلا اخفانیات یا شکاریات یا رسالات، اینا جزء نان فیکشن ها بودن، یعنی ادب خیالی درش نبوده، یک ادب غیر خیالی شکل می‌داده این متون رو. و به قول شما سفرنامه ها که بسیار متون معروفی هستن در ادب فارسی، در فرنگیش هم همینطور، یعنی شکل های مختلف مثل دایری نویسی که در ادب فارسی کمی جدیده، مثلا در دوره قاجار به وجود اومده، یعنی روز آمد نویسی، اتفاقات روزانه رو یادداشت کردن.
یعنی مثلا هر حسب حالی رو شما جزو ناداستان حساب میکنید؟
شکل های مختلفی داره و درصد مختلفی از تکنیک های روایت در هر کدومش دخیله. مثلا اتوبیوگرافی، خود زندگی نگاره، با بیوگرافی یعنی در واقع چیزی که راجع به زندگی دیگری می‌نویسی، تکنیک‌های ادبی متفاوتی درش دخیله.
پس بالاخره تکنیک ادبی داره دیگه، یعنی می‌خوام بگم تاریخ نیست،
ولی خیال پردازی نداره. یعنی آنچه که ناداستان رو از داستان، فیکشن رو از نان فیکشن جدا می‌کنه، عنصر خیاله نه عنصر تکنیک. شما در هر دو تا اینها تکنیکالی کارهایی انجام میدید، مثلا بخشی از روایت رو نگه می‌دارید برای اینکه تعلیق ایجاد کنید و بعد ارائهش میدید. این مخل بر ناداستان بودن یک متن نیست، شما میتونید تکنیکی کاری انجام بدید. اما اگر این تکنیک شما مبتنی بر خیال باشه، یعنی مثلا یکی از این شخصیت‌های ناداستان شما برادری نداره، اما شما یک برادر فرضی براش می‌ذارید، این دیگه فیکشن میشه،
اونجا وارد ادبیات میشه.
البته هر دو تا حوزه ادبیاتن، اونجا وارد ادبیات خیالی میشی، میشه فیکشن در مقابل نان
فیکشن. معمولا تقسیم بندی داشتیم یه مرزی بین تاریخ و ادبیات، بین امر واقع و امر خیالی. این تقسیم بندی دوم، امر واقع و امر خیالی رو شما میپذیرید و میگید اینو لحاظ میکنید،
اون چیزی که واقعیت داره و اتفاق افتاده و پیوند بلا منازع با واقعیت و جدا نشدنی هست، بهش میگم نان فیکشن، ناداستان.
میخوام بگم یه تقسیم بندی امر واقع و امر خیالی رو شما قبول میکنید و میفرمایید که امر خیالی رو در این نان فیکشن یا ناداستان لحاظ میکنید که نباشه، اما در مورد تاریخ و ادبیات اینگونه نیست، یعنی میتونه مرد تاریخی باشه و در این حال ادبی. تاریخ به معنای حسب حال نویسی.
خب مثلا شما الان یک متن تاریخی داستانی دارید به اسم 10 نفر قزلباش، اما این تاریخ داستانیه، تاریخیه که به عنوان دستمایه قرار گرفته برای یک اثر ادبی، مبتنی بر تاریخ به عنوان واقعیت تاریخی نیست.
بله. خب وقتمون داره تموم میشه، در چند ثانیه پایانی بفرمایید در این شماره مجله چه نویسندگانی ازشون مطلب چاپ شده؟
مجله ناداستان نویسندگان صاحب نامی مثل جعفر مدرس صادقی، علی خدایی، آرش صادقی، نسیم مرعشی مطلب داریم. عکس‌های منتشر نشده از کاوه گلستان از کارگران دهه 50 در ایران.
بسیار عالی. تشکر فراوان جناب آقای طلویی. استفاده کردیم قربان.
خوشحال شدم.
موفق باشید. درود بر شما.
قربون شما. خدا.
گفتگو با جناب محمد طلویی رو شنیدید، سردبیر مجله ناداستان، شماره 202 اون به تازگی منتشر شده. و اما ادامه برنامه هفتانه.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم می‌کند.
هفتانه. تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه.
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی،
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانه. شما شنونده برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. در ادامه برنامه به مهمترین خبرها و رویدادهای حوزه هنرهای تجسمی می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید.
از آن زمان که نخستین بوم‌ها دیواره غارها بودند تا امروز، نقش کردن همه جا تو را، به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان. نمایشگاه دانشگاه به نمایشگاه گردانی آیدین باقری در پلتفرم 3 برگزار شد. علی اتحاد، نیما اسماعیل پور، آیدین باقری، شقایق کامیار، همایون سیریزی، نگار فرجیانی، پانتا ایلامی، هومن طالبی و بلایند در برگزاری این نمایشگاه نقش داشتند. نمایشگاه نقاشی علیرضا نکویی با نام خطوط در گالری اعتماد نگارستان برپاست. در این مجموعه 14 اثر به نمایش در آمده است که با اکریلیک بر روی بوم نقاشی شدند. و به منظور پاسداشت مقام شهدای آزادسازی خرمشهر، نگارخانه‌های برج آزادی میزبان نمایشگاه نقاشی، نقاشی خط، تذهیب، خوشنویسی، عکس، پوستر، صنایع دستی و اجرای کارگاه توسط استادان و هنرمندان شد.
درود فراوان خدمت شما شنوندگان رادیو فرهنگ. من رضا جلالی هستم، کارشناس تجسمی برنامه هفتانه. امروز در خدمت شما هستیم. اتفاق بسیار جالبی در حال برگزاری است با عنوان آرت اکسپو هرمز. در خدمت مدیر این آرت اکسپو هستیم تا خودشون بیشتر در این مورد توضیح بدن. جناب مرتضی نیک‌نهاد، عرض سلام دارم خدمت شما و حضورتون رو خوش آمد میگم به برنامه هفتانه.
من هم به شما عرض سلام دارم و سپاسگزارم بابت این ارتباطی که برقرار شد.
جناب نیک‌نهاد، بفرمایید که چطور شد که اصلا به فکر برگزاری این اولین دوره هم هست که این آرت اکسپو برگزار میشه؟ البته من امیدوارم که این کار ادامه پیدا بکنه، اما چه شد که این اتفاق افتاد؟
خدمت و عرض، خب هرمز همیشه مستعد به برگزاری اتفاق هنری بوده. در طول 10-11 سال گذشته هنرمندان مختلفی، گروهای مختلف فعالیت‌های متعدد و تأثیرگذار داشتن، از جمله فرش خاکی هرمز و باقی رویدادهایی که در جزیره اتفاق افتاده. با توجه به توسعه‌ای که در حوزه گردشگری در طول سال‌های اخیر ما در هرمز شاهدش هستیم و هر سال هم در رونقش بیشتر میشه، تصور کردیم که در ادامه فعالیت‌هایی که در طول این سال‌ها وجود داشته، یک فضا ایجاد بشه، یک پلتفرم جدیدی ما ایجاد بکنیم در خصوص فروش آثار هنری. با توجه به در واقع افزایش گردشگر داخلی و البته خارجی که در جزیره سال به سال داره بیشتر میشه، فکر کردیم که میشه یک فضای فروش آثار هنری داشته باشیم در هرمز. به همین دلیل با شورایی که در هرمز داریم فعالیت میکنیم در طول این سالها و به ویژه در طول 2 سال اخیر، ایده آرت اکسپو رو مطرح کردیم و در شورا این موضوع مصوب شد که این رو برگزار بکنیم و اولین دورهش رو هم داریم برگزار میکنیم و تقریبا در میانه‌های راه هستیم.
بله، تعداد آثاری که اومده رو بفرمایید که این آثار از چه طریقی فراخوان شدن، ارسال شدن، اینها رو بفرمایید برای شنوندگان.
خدمت رو عرض شد که ما از دوم فروردین ما فراخوان رو منتشر کردیم. 18 روز زمان داشتن هنرمندان که در سه بخش، در بخش طراحی، نقاشی و عکاسی و در سه بخش موضوعی آزاد، هرمز و هرمزگان آثارشون برای ما ارسال بکنن. در این مدت که زمان داشتن حدود 1700 اثر به دست رسید و هیئت انتخاب ما که میتونم اسمشون رو بگم، خانم فیروزه آقداشتو، استاد حسین ماهر، آقای اریک لافور، عکاس شناخته شده فرانسوی، آقای حسن بردار و خانم شاهد سفاری، 5 نفر عضو در واقع هیئت انتخاب بودن که از بین آثار رسیده 151 اثر رو انتخاب کردن که ما این 151 اثر رو برای دیوارهای مدرسه اچ در جزیره هرمز روی دیوار داریم و تا 17 خرداد ما هم اکسپو ادامه خواهد داشت.
بله، و در نهایت فکر میکنید که فروش خوبی هم خواهد داشت این اکسپو؟ تا الان چطور؟
ببینید، ما به هر صورت راجب این موضوع خیلی صحبت کردیم پیش از برگزاری در واقع آرت اکسپو. به هر حال ما در هرمز نمیتونیم فعلا در یک دو سال اول به اینکه خریدار وجود داشته باشه از بین مردم خود هرمز یا از بین آدمایی که در هرمز هستن خریدار وجود داشته باشه که آثار رو بخرن. هنوز این فرهنگش جا نیافتاده، هنوز مردم اون توانایی لازم رو ندارن برای که آثار بخرن. به همین دلیل ما نگاهمون به بیرون از جزیره هرمز است. یعنی ما دو بخش در ذهنمون هست، یک بخش تاثیر فرهنگی هست که آرت اکسپو داره در هرمز میذاره برای مردم. خب مردم دارن میان آثار رو میبینن، با خود ما گفتگو میکنن، این تاثیر فرهنگی داره اتفاق میفته. کمون که در مورد این که آثار چطور اومده، چرا قیمت کارها اینجوری هست و اساسا این کارها چجوری وارد اکسپو شدن با هم گفتگو میکنیم. ما چشماندازمون برای هرمز، برای اینکه خود مردم بیان آثار هنری خریدار بکنن، توی 3 سال آینده است. اما اینکه تا اینجا چطور از آثار اکسپو فروش رفته با توجه به پیشبینیمون، تقریبا طبق همون پیشبینی که دعوا کرده بودیم داره پیش میره. اینکه اگر که ما در اکسپو اول بین 20 تا 30 درصد آثار بتونیم بفروشیم، ما تکسو موفق بتونیم پشت سر بذاریم. با توجه به اینکه چون این پلتفرمی تا به حال در هرمز وجود نداشته که نمایشگاهی باشه برای فروش آثار هنری که این فرهنگ جا افتاده باشه و اینها، اما خب چون اولین هست طبیعتا باید ما باید کمی صبوری بکنیم، در این حال باید بهترسازی هم بکنیم برای سال آینده.
سپاس از شما جناب نیکنهاد، براتون آرزو موفقیت دارم. خواهش میکنم. بله بفرمایید.
میخوام بگم که هرمز داره سال به سال در حوزه فرهنگ و هنر داره تاثیرگذار میشه، اتفاقات خوبی داره در اینجا میفته.
بله.
و قطعاً چشمانداز بلند پروازانه داره برای خودش در حوزه هنر. خیلی خوبه که در واقع رسانه‌ای مثل شما توجه بیش از پیشی داشته باشن به اتفاقات هنری که در هرمز اتفاق میفته. بله. چون که من بی‌تردید به عنوان یکی از کسانی که در این سالا در هرمز فعالیت میکنم، بی تردید میتونم بگم که یکی از مراکز مهم هنری آینده قطعا میتونه هرمز باشه.
بله، براتون آرزو موفقیت دارم. همچنین امیدوارم این اتفاقی که شما هم میگین برای جای جای این مملکت بسیار زیبا اتفاق بیفته. خدا نگهدار.
حتما همتر. خدا حافظ شما.
صحبت های من رو شنیدید با جناب مرتضی نیکنهاد، مدیر آرت اکسپو هرمز که اولین دورش داره برگزار میشه. براتون آرزو موفقیت دارم. خدا نگهدار.
برنامه هفتانه بود که شنیدید. از همراهی شما شنوندگان محترم با این برنامه بسیار سپاسگزاریم. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنیم. ایام بکام، بدرود. Thank you.
خوبه بدونین توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی کالری کمتری باشن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه یه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
خوبه بدونین ماوشعیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشعیرهای آلی در کلاس جهانیه. پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. از همراهی و همدلی صمیمانه شما بسیار سپاسگزاریم. شاد باشید. خدا نگهدار.
Thank you.